سلام و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. روسیه امروز جمعه از ششمین نشست مشورتی فرمت مسکو در مورد افغانستان میزبانی میکند. ماریا زخاروف سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفته که در این نشست در مورد ایجاد حکومت فراگیر در افغانستان، مبارزه با مواد مخدر، مشکلات اقتصادی و سیاسی بحث خواهد شد. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان در رأس یک هیئت حکومت این گروه برای اشتراک در نشست فرمت مسکو روز سه‌شنبه بر روسیه رفته. وزارت خارجه طالبان گفته که آقای متقی در حاشیه این نشست با سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه در مورد مسائل دو جانبه دیدار و گفتگو خواهد کرد. حکومت طالبان را تا هنوز هیچ کشور جهان به رسمیت نشناخته، اما روسیه از معدود کشورهایی است که با طالبان روابط نزدیک دارد و دیپلماتان طالبان را پذیرفته است. سازمان جهانی مهاجرت یا IOM میگوید که بیش از 230 هزار افغان طی یک ماه گذشته از ایران به افغانستان بازگشتند. این اداره در گزارش روز پنجشنبه گفت که از جمله این تعداد افغان‌ها حدود 43% آنها اخراج شدند. بر اساس گزارش ها فشارها بر مهاجرین افغان در ایران در این اواخر افزایش یافته و هر از گاهی از بدرفتاری با افغان ها در آن کشور شکایت های صورت می گیرد و ویدیوهای از آن در شبکه های اجتماعی منتشر می شود. احمد رضا رادان قمندان عمومی نیروهای امنیتی ایران در ماه سنبله گفته بود که 2 میلیون افغان فاقد اسناد مهاجرت در ایران تا ختم مارچ سال 2025 میلادی اخراج خواهند شد. اداره خوراک و زراعت سازمان ملل متحد یا FAO از توزیع بسته های پرورش زنبور عسل به 1500 زن در ولایت نورستان و 7 ولایت دیگر افغانستان خبر داده. بر اساس گزارش این اداره که روز پنجشنبه منتشر شد، این کمک در چارچوب برنامه تقویت معیشت روستایی و امنیت غذایی صورت گرفتند. با گفته FAO، زنانی که بسته های پرورش زنبور عسل را دریافت کردند، سرپرست خانواده های خود هستند. این بسته ها شامل تجهیزات پرورش زنبور عسل و وسایل حفاظتی بوده. برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد روز چهارشنبه این هفته گفت که زنان در افغانستان فرصت های اندک برای کسب درآمد دارند. با گفته این اداره سازمان ملل متحد، هزاران زن در افغانستان ناناوران خانواده هایشان هستند. پس از تسلط دوباره طالبان به قدرت در بیش از 3 سال گذشته، زنان از کار در بسیاری از ادارات دولتی و همه سازمان‌ها و نهادهای غیر دولتی منع شدند. وزارت امور خارجه ایران دیروز عکس‌العمل گروه 7 یا 7 کشور بزرگ صنعتی جهان را در مورد حمله تهران بر اسرائیل یک واکنش مغرضانه و غیر مسئولانه خواند. ایالات متحده آمریکا، کانادا، جرمنی، فرانسه، ایتالیا، بریتانیا و ژاپن اعضای جی 7 هستند. گروه 7 حملات راکتی ایران بر اسرائیل را نکوهش کردند. ایران روز سه‌شنبه این هفته بیش از 180 راکت بالستیک را بر اسرائیل فایر کرد. گروه 7 ضمن نکوهش این حمله در مورد بحران جاری در شرق میانه شدیداً ابراز نگرانی کرده است. شرکت هوایی امارات متحده عربی دیروز اعلام کرد که به دلیل ناآرامی‌های منطقه‌ای پروازهایش را به عراق، ایران و اردن برای 3 روز متوقف کردند. این اقدام پس از آن اتخاذ می‌شود که ایران روز سه‌شنبه بیش از 180 راکت را بر اسرائیل فایر کرد. این حمله ایران به نگرانی‌ها در زمینه گسترش جنگ در منطقه افزوده است. بر اساس خبرگزاری فرانس پرس، شرکت هوایی امارات گفته که پروازهایش را به شهرهای بصره و بغداد در عراق، تهران پایتخت ایران و اردن برای امروز و فردا لغو کرده است. این شرکت قبلا گفته بود که پروازهای خود را به شهر بیروت پایتخت لبنان تا 8 اکتبر متوقف ساخته است. شماری از شرکت‌های هوایی دیگر نیز پروازهایشان را به منطقه تعلیق کردند. شرکت هوایی لوفت‌هانزای جرمنی روز سه‌شنبه گفت که پروازهایش را به بیروت تا 30 نوامبر و به تل‌آویو تا 31 اکتبر تعلیق می‌کند. پروازهای این شرکت به تهران الا 14 اکتبر متوقف شده است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در نخستین اظهارات خود پس از خروج نیروهای اوکراینی از شهر والدر در منطقه دونسک گفت که این اقدام کاملا درست و برای نجات جان انسان‌ها ضروری بوده است. زلنسکی روز پنجشنبه در یک کنفرانس خبری مشترک با مارک روترز سرمنشی پیمان ناتو در شهر کیف پایتخت اوکراین گفت که نیروهای روسی در حال تخریب موازی نیروهای اوکراینی در والدر و اطراف آن هستند و این عقب نشینی ضروری بود، زیرا زندگی انسانها بسیار مهمتر از هر ساختمان است. اردوی اوکراین در 2 اکتبر تایید کرد که پس از حملات مکرر نیروهای روسی از شهر والدر خارج شدند. تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین که در 24 فوریه سال 2022 میلادی آغاز شد هنوز هم ادامه دارد. شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این دم با من آرش همایون و همکار تکنیکیم سید قادر جلالوف. حال توجه کنید به برنامه مثلث و مهمان آزادی که یکی پی دیگر نشر می شود.
مثلث، بررسی ابعاد منطقه‌ای و جهانی تحولات افغانستان.
سلام و خوش آمدید. روند اخراج مهاجران افغان از ایران به شدت افزایش یافته. به گفته مقامات محلی، طالبان روزانه تا به 3000 پناهجوی افغان از ایران اخراج میشن. بسیاری از این مهاجران از آزار و بدرفتاری توسط نیروهای ایرانی شکایت دارند. در اعتراض به این روند، گروه از مهاجران در ایران به سرمنشی ملل متحد هم نامه فرستادند. مقامات ایران اخیراً اعلام کردند که تا 6 ماه آینده قصد دارند حدود 2 میلیون پناهجوی افغان بدون مدارک قانونی را از این کشور اخراج کنند. اما چرا این روند به این سرعت شدت گرفته؟ این وضع چقدر نگران کننده است و مهاجران بازگشته با چه سرنوشت مواجه خواهند شد؟ در این مثلث بررسی میکنیم. گپ میزنیم با قدرت شهیدی، همکارم از رادیو فردا بخش ایران رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی، و جواد امید، فعال حقوق بشر که از بلژیم مهمان ماست. بسیار خوش آمدید. جناب شهیدی، چه عوامل در داخل ایران باعث تسریع روند اخراج مهاجران شده؟
اولا در ایران مهاجران افغان حدود 40-50 ساله که هستن، ولی در 10 سال اخیر مشکلاتی که ایجاد شده در مرزهای ایران از امنیتی و مهمتر از اون مشکلات اقتصادی باعث شده که این مسئله بزرگتر بشه، مشکل مهاجران افغان و بقیه مهاجران. مسئله اصلی و مشکل اساسی اقتصاد ایران هست، چون اقتصاد ایران با تورم بالا، مرزهای بسته، درهای بسته و اقتصاد بسته، در 20-30 سال پیش افغانهای مهاجر، افغانهای پناهجو به ایران با مشکلات چندانی روبرو نبوده و جامعه ایران و حکومت ایران اینها را به نوعی پذیرفته بود. در 10-15 سال اخیر هست که مشکلات اقتصادی به مردم عادی، به حکومت، به دولت فشار آورده و حکومت داران راه حل رو در اخراج افغان ها دیدن، در حالی که این افغان ها 4-5 یا 6 میلیونی که در ایران زندگی کردن و زندگی میکنن کار میکنن بیشترشون.
نگرانی های امنیتی گاه پیش کشیده میشه، این چقدر میتونه که
مقامات امنیتی ایران مسائل امنیتی رو در بین مرزها مطرح میکنن، اینکه مثلا داعش در لباس مهاجران افغان، پناهجویان افغان وارد ایران میشه، که ممکنه تا یه حدی حقیقت داشته باشه، ولی مسئله اصلی مشکل حکومت با افغانهای مهاجر امنیتی نیست، برای اینکه افغانهای مهاجر اکثریتشون، میشه گفت 98% افراد عادی هستن که برای کار و یه زندگی بهتر با خانوادهشون راهی ایران شدن و در ایران زندگی میکنن و مشکلات امنیتی برای حکومت و برای مردم ایران به وجود نیاورده و نمیارن.
خب جناب امید، شما هم که موضوع را با دقت پیگیری میکنید، چه اطلاعی دارین از وضعیت مهاجران در ایران این روزها؟
وضعیتی که ما اطلاع داریم، متاسفانه در بعضی از شهرها یا شهرستانهای ایران وضعیت مهاجرین اسفبار هست و کورسوی امیدی که مهاجرین افغان در ایران داشتن بسته شده، مخصوصا در روزهای اخیر با بازگشایی مدارس ما میبینیم در بعضی از شهرستانهای ایران حتی مدارس هر به روی مهاجرین افغان بسته است و نمیگذارند که مهاجرین اطفال خود در مدارس ثبت نام بکنند. خیلی از مشاغل از مهاجرین افغان گرفته شده در ایران و در خیلی از جاها حتی اجازه دستفروشی هم به مهاجرین داده نمیشه. وضعیت اقتصادی و مشکلات عدم سرپناه و عدم دسترسی به خدمات مثل آموزش و خدمات صحیح گریبانگیر اکثر مهاجرینی است که در ایران زندگی میکنند. البته خب مهاجرین خوب است که به دستبندی های مختلف اونا رو تقسیم بکنه. ما مهاجرینی داریم که از 40 سال به این طرف در ایران زندگی میکنند، وضعیت اونا بهتر هست. مهاجرینی داریم که سرمایه گذار هست، وضعیت از اونا طبیعتاً بهتر هست و در شهرهای زندگی میکنند که به امکانات دسترسی دارن. اما مهاجرینی که به اصطلاح به گفته آقای شهیدی با عنوان کارگر و به خاطر یک زندگی بهتر وارد ایران شدن، وضعیت اسفباری دارن و معمولاً اینها هستن که تحت فشار قرار میگیرن.
خب جناب شهیدی، از اعتراضات به ما بگوین یک مقدار. ما تا جایی که من دیدم گروه از مهاجران از افغانستان در داخل ایران نامه فرستادن و سرمنشی ملل متحد و خواستار توقف فوری روند اخراج مهاجران افغان شدن.
بله، این نامه را من دیدم، در چند ماده نوشته شده از طرف یک عده از اکتیویست ها و اینتلیکچوال ها و نویسندگان افغان که در ایران زندگی میکنن سالها. نکات جالبی داری و جالبترین نکتش اینه که از سازمان ملل خواسته که افغان های مهاجر در ایران و اونهایی که شایستگی دارن، تحصیلات دارن و حرفه‌ای رو بلد هستن به کشورهای اروپایی و استرالیا و کانادا و ژاپن منتقل بکنه. البته درخواست بجا و صحیح هستش، ولی تجربه شخصی من نشون میده که سازمان ملل نه تنها به افغانهای مهاجر در ایران، بلکه به پناهجویان و مهاجران سوری در ترکیه، عراقی ها در کشورهای مختلف هم همچین امکاناتی در سطح وسیع فراهم نمی کنه.
مخصوصاً که بحث جنگ در اوکراین هم هست و این هم مهاجرین.
بله، جنگ در اوکراین، جنگ غزه، مسائل لبنان و جنگ های محلی که در آفریقا جریان داره، این قابلیت رو به سازمان ملل نمیده که به کل پناهجویان در سراسر جهان، نه فقط افغان ها در ایران، سوری ها در ترکیه، عراقی ها در ایران و کشورهای مختلف، به اینا سرپناهی بده. گرچه سازمان ملل دفاتری داره در ایران، در کشورهای منطقه، ولی این دفاتر کادر مناسب ندارن، بودجه مناسب ندارن و عزم و اراده قاطعی هم نیست در کشورهای جهان و در کشورهای میزبان مثل ایران و ترکیه که اقدامی عاجل و گسترده، نه به عنوان مثلا چند صد نفر رو از ایران ببرن کشورهای اروپایی، اون که بیشتر حالت سمبولیک داره.
که طالبان و ایران هم میبینیم که مناسبات پیچیده دارن. بیشتر صحبت میکنیم. خب یکی از معترضان که آگاهی داره از این نامه که فرستاده شده و آنتونیو گوترش سرمنشی ملل متحد و ما ویدیوی فرستاده میبینیم، بخش این ویدیو را زود برمیگردیم.
کارزار سرتاسری اخراج مهاجرین افغانستان از ایران را متوقف کنید توسط فعالین حقوق بشر، فعالین جامعه مدنی، فعالین حقوق زن، خبرنگاران، نظامیان دور جمهوریت را اندازی شده است به منظور دادخواهی برای مهاجرین افغانستان در ایران که در معرض خطر اخراج اجباری قرار دارند. ما صدای دادخواهی خود را از طریق اعتراضات، از طریق نوشتن نامه به رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران دکتر مسعود پزشکیان و همچنان نوشتن نامه به سازمان ملل، برنامه های اسپیس، دید و دید با سران دولت ایران را اندازی میکنیم و نگفته نباید گذاشت که ما از سراسر جهان فعالین حقوق بشر میخواهیم که برای مهاجرین افغانستان در ایران دادخواهی بکنند، چون فاجعه بزرگ انسانی با دیپورت نظامیان به افغانستان در راه است.
خب جناب عمید، این اعتراضات را هم شاهدیم، به نظر شما چقدر میتونه تاثیرگذار باشه؟
مسلماً این اعتراضات میتونه تاثیرگذار باشه، اما نه به صورت گسترده و وسیع از او، و من فکر میکنم که حالا شاید یک سری اتفاقات رقم بخورد یا مدت زمان اخراج کم زر طولانی تر شد. حالا همونطور که شما در ابتدای برنامه فرمودید، دولت ایران اعلان کرده که ظرف 6 ماه 2 میلیون مهاجر افغانستانی را اخراج میکنه، اما شاید این روند یک کم زر طولانی تر بشه. ولی در کل متاسفانه در طول چند دهه اخیر که از حضور مهاجرین افغانستانی در ایران میگذره، ما یک رویکرد مناسب یا یک رویکردی که بتونه جوابگوی نیازمندی های مهاجرین افغانستانی در ایران باشه از طرف دولت ایران ندیدیم. بارها از اعتراض ها شده در مقطع‌های مختلف. خب طبیعتاً یک سری فشارهای بین المللی میایه و شاید حالا یک سری امتیازهایی هم حالا گفته میشه داده بشه به دولت ایران به خاطر میزبانی از این مهاجرین. اینا میتونه این روند در فقط یک کم ذره کنتر بکنه، اما نمیتونه وضعیت به نحو احسن و قابل به حساب در پر و شایانی که مهاجرین میخوان بهبود ببخشه.
و در امی مورد بیشتر صحبت بکنیم که واقعا چقدر عملی به نظر میرسه، چقدر واقع بینانه است که ظرف 6 ماه 2 میلیون مهاجر اخراج شوند، چون که در بیش از 3 سال گذشته، یعنی از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، مشاهده این بودیم که موج از مهاجران از افغانستان رفتن به ایران، و هنوز هم این روند ادامه داره.
والا در عمل امکان پذیر نیست که شما 4 یا 5 میلیون مهاجر و پناهجوی افغان که در ایران هستن اونها رو پیدا بکنید، بفهمید که کدومش مدرک داره، ویزا داره و کدومش نداره و اخراج بکنید. دولت‌های مختلف در ایران صرفاً برای تبلیغات داخلی چون این برنامه‌های ارائه دادن، شروع کردن به اجراش ولی در نیمه راه متوقف شده. همین هفته اعلام شد که ایران 10 کیلومتر دیوار کشیده در مرز افغانستان، قرار 50 کیلومتر دیگه هم کشیده بشه و گسترش پیدا بکنه به 300 کیلومتر. سال هاست که این مسئله مطرح میشه، ولی حتی افغان هایی که از
اما این مرز با مراتب طولانی هست،
بلرته طولانی هست، و افغان ها و حتی قاچاقچیان انسانی که در بین دو مرز فعالیت میکنن، افغان هایی که اخراج میشن چند روز بعد از یه منطقه دیگه وارد میشن با پرداخت پول بیشتر. این فرق کرده. ولی دولت ایران به پهناوری خاک ایران که افغان ها پخش شدن در بیشتر مناطق قادر نیست عملا تمام افغان های غیر قانونی که آنچه که دولت میگه شناسایی بکنه، اینها رو ببره دم مرز، اخراج بکنه و مطمئن بشه که اینها بر نمیگردن، چون مرز طولانی هست و قاچاقچیان انسان هم در مرز ایران هم در افغانستان هستن، سال هاست که هستن، و این هم مسئله علنی هست. فقط هزینه‌ای که باید افغان ها بپردازن برای رد شدن به این مرز طرف ایران بیشتر شده و پیدا کردن کار و درآمدزایی مشکل تر خواهد شد.
و در مورد وضعیت مهاجران در داخل ایران صحبت کردیم. خب جناب عمید، با توجه به تجربه‌ای که شما دارین به عنوان یک فعال حقوق بشر، وقتی که این مهاجرین از ایران اخراج میشن و باز میگردن به داخل افغانستان، در بعد به ورود با چه مشکلات و چالش‌های روبرو میشن؟
عمده مشکل مهاجرانی که از ایران اخراج میشن و وارد افغانستان میشن، یک ابتدا سرپناه هست که متاسفانه دولت افغانستان یا حالا گروه حاکم در افغانستان، چه حالا در زمان جمهوریت هم ما همین مشکل داشتیم و حالا هم که بیشتر شده، متاسفانه او امکانات هم نداره تا بتونه این افغان هایی که روزانه 2000 یا 3000 اخراج میشن اینا اسکان بده در کمپ ها یا در جاهایی که سرپوشیده باشه و امکانات رفاهی در اونجا فراهم باشه، امکانات بهداشتی یا صحی در اونجا مهیا باشه. اینا عمده چالش هایی است که در بعد و ورود افغان هایی که اخراج میشن با اون مواجه میشن. و متاسفانه در حال حاضر بعد از اینکه حالا طالبان حکومت افغانستان را به دست گرفتن و به قدرت رسیدن، یک سری از خدمات اینجویی یا مؤسسات هم در افغانستان کمتر شده. حالا در زمان جمهوریت مؤسسات مختلفی بودند که در بخش مهاجرین فعالیت داشتند و یک سری امکانات و سهولت‌ها برای مهاجرین فراهم می‌کردند، اما متاسفانه خیلی از مؤسسات به دلیل ناامنی‌ها یا به دلیل او که سیاست‌هایی که طالبان در قبال کارمندان زن و خانم دارند دفاتر خود بستند و یک سری از خدمات اصلا وجود نداره. و متاسفانه مشکل بعدی که مواجه میشن مشکل ترانسپورت است، به خاطر ای که اینا اکثرا از مرز دوغارون اخراج میشن و مرز دوغارون هم مرز است با اسلام قلعه یا هرات افغانستان و متاسفانه در ولایت هرات این ظرفیت وجود نداره که این مهاجرین همگی اونجا اسکان پیدا کنن و اینا باید به شهرها و ولایات خود برن. و متاسفانه
چی اقدامات برای بهبود با معذرت که حرفای شما را قطع کردم، چی اقدامات باید اتخاذ و صورت بگیره برای بهبود وضعیت زندگی بازگشتی ها؟
خب ببینید، در ابتدا باید در ساحه مرزی باید من فکر میکنم کمپ های ساخته بشه و تا این مهاجرین که میاین به دلیل از اینکه حالا جایی هم در هرات ندارن و هزینه زندگی در هرات خود از او هم بسیار بلند هست و اکثر این مهاجرینی که میاین از سر کار گرفتار میشن و پولی همراه خود ندارن و کمک های هم که حالا سازمان ملل میکنه در حد بسیار ناچیز است. به هر نفر مبلغ 2000 افغانی قرار است که کمیساری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان کمک بکنه و این 2000 افغانی صرفا کرایه راه از اونا را نمیشه، چی به این برسه که اونا بتونه مدتی را در هرات اقامت بکنن. من فکر میکنم اول باید یک سری کمپ ها و جاهای ساخته بشه برای مهاجرین در همو به حساب مرز ایران و افغانستان و بعد از او هم مسائل ترانسپورتی یا مسائل حمل و نقل از اینا به شهرها از اینا فراهم بشه و تسهیل بشه. و بحث بعدی که وجود داره این هست که خب این مهاجرین برمیگردن، حالا اسکان داده شدن، بحث ترانسپورت و حمل و نقل از اینا هم حل شد، اما وضعیت اشتغال و کار از اینا چگونه خواهد شد؟ آیا گروه حاکم همین ظرفیت رو داره که بتونه به حالا 2 میلیون یا 3 میلیون مهاجری که برمیگردن زمینه کار رو فراهم بکنه تا دوباره اینا مهاجر نشن؟ و متاسفانه این ظرفیت وجود نداره و دوباره این مهاجرین حالا به نحوی یا از راه قاچاق یا سعی میکنن با گرفتن ویزه و راه های قانونی دوباره به ایران برگردن.
بله، تشکر از این جناب امید. خب در مورد اعتراضات یک چیز گفتیم، روایت جمهوری اسلامی حکومت معلوم هست، اما شاید بر مخاطبان ما جالب باشه جناب شهیدی که یک مقدار از واکنش های خود مردم ایران بگوین که مردم ایران چه واکنش نشان دادن نسبت به تسریع روند اخراج مهاجران به افغانستان.
حالا در سالهای گذشته تا همین 4-5 سال اخیر هیچ صحبتی از اینکه افغانها مزاحم هستند تو ایران نبود، چون ایرانی ها مردم مهمان نوازی هستند، افغانها هم زبان هم فرهنگ هستند، این مشکلات نبود. ولی در 4-5 سال اخیر در بین عده خیلی محدودی از مردم در شهرهای بزرگ این روحیه افغان ستیزی بیشتر شده. دلیل اصلیش هم بازم من برمیگردم به اقتصاد، برای اینکه خود مردم ایران منظر اقتصاد، منظر کار و اشتغال تحت فشار هستند و این باعث شده که یک نوع رقابتی بین اقشار پایین مردم ایران و افغانهایی که سخت‌ترین و سنگین‌ترین کارها رو در ایران انجام میدن به وجود بیاد. در کنار اون چندین حادثه و اتفاق هم بوده که مثلا افغان ها متهم به دزدی شدن یا متهم به کشتن و اینجور مسائل شدن که اون هم به ویژه در شبکه‌های اجتماعی در سوشال میدیا بزرگ شده. ولی اکثریت مردم ایران مشکلی با مهاجران و پرندگان افغان از نظر تاریخی نداشتند و ندارند. ولی این افغان ستیزی هم به نوعی شیوه تبلیغاتی پیدا کرده در بین عده خیلی کمی، ولی در ایران مدافعان حقوق بشر و اکتیویست های مختلف به شدت دارن با این مبارزه میکنن که این روحیه افغان ستیزی در بین قشر خیلی کمی از جامعه را باید از بین برد و باهاش مبارزه کرد و راه حل اساسی پیدا کرد برای حل مشکل افغانهای مهاجر و پناهجو در ایران که اخراج نیست و افغان ستیزی راه حل اساسی نیست.
و شما به نکته جالب اشاره کردین که گفتین برخی از موارد در شبکه‌های اجتماعی بزرگنمایی میشه و بزرگتر میشه. خب آیا اینطور ارقام وجود داره که مثلا شما میدونین که میلیون ها افغان در ایران فعلا زندگی میکنن، چی تعداد از اینها معمولا متهم میشن به موارد را که ما شما ارزگاهی میبینیم در شبکه های اجتماعی؟
آمار رسمی و حتی غیر رسمی موجود نیست، ولی در رسانه های ایران، در خبرگزاری ایران هر از گاهی میاد که مثلا فلان افغان در از فلان خانه دزدی کردن یا فلان افغان ها دعوایی داشتن با چند ایرانی زخمی شدن، ولی در اقلیت هستن. من میتونم بگم ممکنه 2-3% تخمینی هست که ممکنه این حوادث پیش بیاد، که در خود ایران در بین ایرانیان هم این حوادث پیش میاد و روزمره است. در هر جامعه شما قتل، دزدی و کشتن دارید، از جامعه غربی بگیرید تا تمام کشورهای جهان، و این ایران و افغان هم مجزا از این واقعیت نیستن. ولی همونطوری که گفتم به نوعی داره بزرگ نمایی میشه
و تأثیر انتشار این خبرها قابل ملاحظه است
و تأثیر از حکومت هم بعضی موقع میخواد استفاده بکنه که بگه افغان ها مزاحم هستن، وارد کارهای جنایی میشن، دزدی میشن و باید اخراج بشن و دامن میزنن به این موج افغان ستیزی، در صورتی که در سطح جامعه 85 میلیون ایران 4-5 میلیون افغان زندگی عادی خودشونو دارن، به قوانین ایران احترام میذارن، سنگین ترین کارها رو انجام میدن و کمترین امکانات هم از طرف دولت و حکومت بهشون داده میشه.
خب جناب امید، اگر بر بگردیم به گذشته، مناسبات طالبان در دهه 90 میلادی با ایران خصمانه گزارش میشد، ولی در این بیش از 3 سال مناسبات رنگ دیگه را گرفته، ظاهرا صمیمی هست و گرم است، شاید رفت و آمدهایی بودیم و اینها، اما اخراج دست جمعی مهاجران افغان از ایران به افغانستان به نظر شما چی پیامدهایی میتونه داشته باشه بر این مناسبات بین طالبان و ایران؟
ببینید، به نظر من تأثیر آنچنانی نمیتونه روی مناسبات طالبان به عنوان یک گروهی که فعلا حاکمیت در افغانستان به دست داره و دولت ایران داشته باشه، به دلیل از اینکه خب طالبان، من حتی فکر میکنم خوشحالم هستن از این وضعیت، به خاطر از اینکه خیلی راحت میتونن از بین این مهاجرینی که برمیگردن سربازگیری بکنن و نیروهای خود تقویه بکنن. شما حالا ببینید در از سال 2021 به این طرف گفته میشه حدود 2.5-3 میلیون افغان به ایران مهاجر شده، و اگر اینا برمیگردن طبیعتاً طالبان میتونن همون صفوف سربازای خود قوی تر بسازن و از بین این مهاجرین هم حالا اونایی که سرخورده شدن از رفتن به ایران بالاخره سربازگیری بکنن و به نحوی شاید طالبان راضی هم باشن و حمایت بکنن، در حالی که ما در خیلی از حالا جاهایی که طالبان یا سخنگویان طالبان صحبت کردن شنیدیم که همیشه خواستن از مهاجرین که به افغانستان برگردن. خب طبیعتاً اونا اهدافی را دنبال میکنن و من فکر میکنم یکی از اهدافی که دنبال میکنن این است که بتونن از بین مهاجرینی که از ایران برمیگردن اینا سربازگیری بکنن و صفوف خود تقویه بکنن و به اصطلاح بتونن همو جایگاه یا پایگاه اجتماعی خود تقویت بکنن.
تشکر از این. خوب شما هم به تبع با ناظران صحبت میکنین، با تحلیلگران، اونا چی میگن در این باره که وقت صدها هزار انسان از ایران به افغانستان اخراج میشن، چقدر میتونه که تاثیر بگذاره بر مناسبات بین طالبان و تهران؟
مناسبات طالبان و حکومت جمهوری اسلامی در سالهای اخیر پرفراز و نشیب بوده. گاهی به همدیگه نزدیک شدن بر علیه دشمن مشترکشون و گاهی از همدیگه دور شدن برای اینکه از نظر ایدئولوژیک اینها با هم فاصله دارن. طالبان افراطی‌گری سنی هست، ایران افراطی‌گری شیعی هست از نظر تاریخی و ایدئولوژیک، از نظر سیاست هم با هم دیگه فرق داریم. ولی در مسئله مشخص پناهجویان افغان، اخراج پناهجویان از ایران و همچنین اخراج پناهجویان افغان از پاکستان به نظر من برای طالبان مشکل زا هست، برای اینکه چند صد هزار افغان، زن، بچه، کودک، جوان، پیر وارد افغانستان میشن و طالبان باید به اینها نان بده، کار بده، کودکان باید مکتب برن و این فشار مضاعفی هست بر دوش طالبان که نمیتونه، درسته که آقای من اشاره میکنه سربازگیری میکنه، بخشی سربازگیری هست، ولی از چند صد هزار نفر ممکنه چند هزار نفر سرباز باشه، ولی بقیه رو طالبان باید شکمشون رو سیر بکنه، پناهگاه بهشون بده، مکتب بفرسته، به بهداشت و صحتشون برسه و این برای طالبانی که خودش هم پول نداره، اقتصادش ضعیف است، مشکل مضاعف ایجاد خواهد کرد،
مخصوصا در شرایطی که ملل متحد میگه میلیون ها نفر پیشاپیش در افغانستان تحت کنترل طالبان با مشکلات اقتصادی روبرو هستن و اینها. همینجا باید تمام بکنیم. بسیار زیاد تشکر قدرت شهیدی، همکارم از رادیو فردا بخش ایران، رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی، و جواد امید، فعال حقوق بشر از بلژیم، سپاسگزارم و تشکر از شما هم که تا این دم مثلث را دیدید. برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar. مهمان آزادی.
سلام شنوندگان گرامی، به برنامه مهمان آزادی خوش آمدید. در برنامه امروز مهمان ما بانو هدیه ارمغان است، شاعر، ژورنالیست، نویسنده، عضو کمیسیون حقوق بشر افغانستان و همچنان زمان همکار با شورای صلح افغانستان. می خواهیم که بیشتر از خود خانم ارمغان بشنویم که درباره خود بگویند که امروز در کجا هستند، مشغول چی هستند. سلام بر شما خانم ارمغان، به برنامه مهمان آزادی خوش آمدید.
درود بر شما و شنونده‌های شما. امیدوار هستم که چند لحظه که با ما هستن برشان خوش بگذره. مهدی ارمغان هستم، زاده مزار شریف. تقریبا از 10-12 سال به این طرف شعر می نویستم. من مدرسه را در مزار شریف باید من رسندم. من از 3 سال به این طرف، بعد از این که افغانستان به دست طالبان سقوط کرد، در یک تبعید اجباری که همه ما به خانمان شدیم، ما در آلمان زندگی میکنم و این 3 سال را در آلمان مصروف زبان خواندن و کارهای رسانه‌ای و نوشتن شعر هستم.
زندگی مهاجرت در آلمان چگونه یافته؟
زندگی مهاجرت، بخصوص مهاجرتی که به خواست خود ما نباشه، طبیعی است که سختی های خود را داره. ما با یک باره 3 سال پیش پرد شدیم به یک کشور دیگر بدون کدام برنامه از قبل تعیین شده و از قبل داشته. طوری شد که ما با یک باره آمدیم و هرچی هم که در این 3 سال تلاش میکنیم که خود ما را وقف بتیم در دنیای جدیدی که داریم. متاسفانه چنین چیز برای ما حداقل ممکن نشده در این 3 سال، بر این که در عقب ما کشور جغرافیایی است که به هر گونهش ما مسئول هستیم که به خاطر آزادی اون کشور، به خاطر آزادی زنان اون کشور بجنگیم. شاید به این دلیل این مهاجرت نسبت به هر زمان دیگر سخت تر میگذره.
خب روز و روزگار چگونه میگذرانین؟ چی مصروفیت داره؟
ما 2 طفل دارم که طفلای ما در مدرسه و مهد کودک میبرم. روزانه اگر مسئولیت روزانه بپرسین درس میخوانم، هنوزم زبان آلمانی میخوانم، مینویسم، کتاب میخوانم، شعر مینویسم، زندگی روزمره ما همین است.
کمی بریم به عقب، از آغاز زندگیتان شروع کنیم. در کجا به دنیا آمدین؟ در چه نوع یک محیط به دنیا آمدین؟ به کدام مکتب رفتین؟
اگر چی گفتن از این خاطرات بسیار سخت است برای من. برای من که زادگاه ما که زادگاه رابعه و مولانا است، یعنی بلخ، من تقریبا 30 سال پیش در بلخ زاده شدم و همونجا در مدرسه رفتم، یک از مدرسه های مزار شریف که نام گوهر خاتون بود. میدونین که بلخ سرزمین افسانه‌ای و سرزمین همانطوری که از نامش پیدا است، سرزمین رابعه و مولانا است. همین گونه من از دوران مدرسه آغاز به نوشتن شعر کردم، چون فکر میکردم که هم علاقه این کار را دارم و هم به نوعی خواندن دیوان حافظ، خواندن بیدل در مدرسه و البته در مدرسه خانگی منظور من، مرا وادار کرد که وزن شعر خود به خود بیاموزم و این طور بعدها خواندن فروغ فرخزاد با دنیای از ادبیات زنانه مرا آشنا کرد. بعدها تقریبا صنف 9 مکتب بودم که برای من این بار نوشتم و راهی انجمن نویسندگان بلخ شدم. بعدها هم خود ما دخترانی که در عمو محیط بودیم انجمن را ساختیم به نام خانه فرهنگی پرتو. به دلیل یکی که محدودیت های برای اشتراک یکی دی از دخترانی که یا زنانی که با ما بودند را درک کرده بودیم، فکر کردیم که شاید اگر ما یک نهاد بسازیم و این نهاد زنانه باشه، شاید این دختران دست باز داشته باشند در اشتراک و سر زدن در این نهاد. میتونم بگویم که سالهای بعد از دوره اول طالبان، البته در دوره اول طالبان ما 3 سال تقریبا از رفتن به مدرسه باز مانده شده بودم، برای اینکه من 6 سالگی و 7 سالگی و 8 سالگی خود را در اون دوره سپری کردم. بعد از اینکه این دوره تمام شد، من در اون مکاتب زیرزمینی که دوستانی که رادیو شما را میشنوند حتما آگاهی دارن، زنانی که در افغانستان بودن، دخترانی که در دوره های 7 سالگیشان در اون دوره سپری کردن، میدانن که از سختی فراوان را که ما داشتیم نمیتونستیم به مدرسه بریم. او زمانی که فعلا هم دوباره تکرار شده، ما مکاتب زیرزمینی اون مکاتب است که ما به شکل مخفی دور هم جمع می شدیم در محله، در یک نزد یکی از معلمین که در گذشته تجربه تدریس داشته جمع می شدیم تا اینکه بیاموزیم. از خاطرهای ما، از نمیتونم بگم که من از کودکیم خاطره خوش را دارم، حداقل از این سالهای 7 سالگی و 8 سالگی را میگم که من کسی بودم که از مکتب باز مانده شده بودم، از تحصیل باز مانده شده بودم و اینطور قصه ایمه قصه قرآن زیادی است، در چی در بلخ، چی در کابل و چی در نقاط دیگر افغانستان.
شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را از سلسله مهمان آزادی با خانم هدیه ارمغان، شاعر، نویسنده و ژورنالیست افغان میشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.
امروز که مردم افغانستان باز هم مخصوصا طبقه اوناس از صنف ششم به بالا از درس و مکتب محروم شدن، طبعا این خاطرات شما دوباره زنده شده و مگر شما فعلا به یک جایی رسیدین که هم شعر میگین هم درستان تمام کردین، این میتونه یک نمونه خوبه بر کسایی باشن که شاید موقتا از درس محروم شده باشن که امید است یک روز پس دوباره به مکتبای خود برن، بر از اینا خوب یک درس میشه. از این تجربه هایتان بگوین که شما چی کردین که تا کجا درستان رساندین و به کدام مکاتب بالاتر رفتین.
بعد از اینکه دوره اول طالبان در افغانستان تمام شد، مادر و پدرم مرا بردن در لیسه گوهر خاتون مزار شریف که من اونجا از صنف چهارم درس را شروع کردم. صنف اول دوم و سوم را خوانده بودم در خانه و همین مکاتب زیرزمینی. از صنف چهارم به درسم شروع کردم و اتفاقا در محوطه مکتب ما، در نزدیکی مکتب ما، کتابخانه به نام مولانا خسته بود. مولانا خسته شاعری زندگی خیلی چطور بگویم غریبانه و فقیرانه داشته در روزگار خودش. آدم است بسیار توانا و پرکار ولی با زندگی عجیب دست و پنجه نرم میکرده و این نام بر من خیلی تا امروز آشنا است و بر من خاطرات زیاد را تداعی میکنه. من رفتم برای اولین بار کتابخانه مولانا خسته که اونجا انجمن نویسندگان بلخ هر پنجشنبه برنامه خوانش شعر داشتن و اولین بار اونجا اولین شعر ما خواندم که دوستان و بزرگواران که آنجا بودن برای من گفتن که میتونی ادامه بدی این راه را و من هم ادامه دادم که تا امروز همینطور می نویسم.
بیاد دارین که اولین فردی که شما خودتان قرائت کردین و از خودتان بود چی بود؟
متاسفانه فعلا حضور ذهن ندارم ولی یک از غزلایی بود که علاقل امو شاید کاسی های خود را داشت ولی قوانین را که در غزل باید رعایت شده امو قوانین را من در نظر گرفته بودم، مثل وزن و قافیه و ردیف و اینها، ولی از نگاه زبانی طبیعی است که کاسی های خود را داشت. من اگر پیدا کنم در جریان این برنامه او را هم میخونم ولی فکر میکنم که چون چاپ نکردیم در مجموعه اولم که مجموعه از شعرهای ما به نام گل در لجن چاپ شده.
چی انگیزه شد که شما دست به شعر زدین و قلم برداشتین و اولین مصرعیتان نوشتین؟
من طوری که گفتم علاقمندی ما به ادبیات از زمان کلاس نهم مدرسه ما شروع شده بود و بعدها با خواندن اشعار فروغ فرخزاد و بعدش با خواندن شعرهای سیمین بهبهانی و نجم زارعی و اینها بالاخره این شعر در واقع شکل گرفت و آغاز به نوشتن کردم.
سر آثارتان طبعا میاییم، مگر شما در این اکتفا نکردین، راه های دیگر رفتین، تعلیمتان ادامه دادین و بعد هم رشته ژورنالیسم گرفتین، تحصیلتان کجا پیش بردین؟
من ژورنالیسم یا خبرنگاری نخواندم. من بعد از ختم مکتب حقوق خواندم، من دانشکده حقوق را خواندم. خیلی علاقمند بودم ادبیات بخوانم. من یک سال ادبیات خواندم ولی ادبیات را رها کردم به دلیل از این که روزگار شاید برای من مناسب نبود. ام زمان شما می دانین که کسانی که در خانواده افغانستانی بودن ام زمان باید کار هم نکردن، شاید به این دلیل من نتونستم ادبیات بخونم و بعدش کار رسانه ای را من با یکی از رادیوهای محلی در مزار شریف آغاز کردم و بعدش با رادیو صدای آزادی که مربوط های صف می شد کار کردم و بعد هم که کابل زندگی کردم و با تلویزیون و طلوع کار کردم. همین گونه با رسانه‌های مختلف کار کردم و نوشتم. با روزنامه عصر نو کار میکردم، برشان مینوشتم. با روزنامه های دیگر در مزار همکاری داشتم، به نوی مینوشتم.
اگر بیاییم سر از این که کیها بر شما انگیزه دادن که در امی راه گام بردارین و حتی زمینه را فراهم ساختن که شما به شعر نوشتن بپردازین و تشویق شوین، کی نقش بیشتر داشته ای از خانواده، از دوستا، از معلمین؟
من از زمان که سنف نوی مکتب بودم شروع کرده بودم و یک استاد داشتیم به نام استاد پدیده جان، یادشان بخیر. استاد خیلی وزیده بودن متعدد. اونا هم البته باید بگویم که مرا خیلی همکاری کردن در قسمت نوشتن شعر و خیلی مرا تشویق کردن. و بعدها یکی از خانم ها در مدرسه ما آمده بودن، خبرنگار بودن و من اولین بار بود با یک زن خبرنگار روبرو شده بودم. فقط برای من خبرنگار بودن زنان در چوکات تلویزیون و رادیو مانده بود. ولی وقتی اونجا دیدم که این خانم با وسایل خبرنگاری خود آمده از یکی از رادیوهای محلی و میخواستم روی کسی مصاحبه کنه که شعر میخونه در روی استیج‌های مکتب حاضر میشه و به نحوی دکلمه میکنه که او من بودم و اول من مصاحبه کرده بود. و بعدش از اونا پرسیدم که من میتونم کار رسانه‌ای بکنم، برمی گفتن آدرس اینا رو دادن که یک بار بیایم با دفترشان سر بزنم تا اینکه با هم دیگر بیشتر آشنا شویم و اگر بتونم برای اونا کار کنم. و این قصه از اینجا شروع شد و من هم رفتم و کار را با امان رادیو شروع کردم.
آیا در خود داخل خانواده والدین اینا کدام ممانعت ایجاد نکردن یا که برعکس شما را تشویق کردن و در این راهنمایی کردن که چی باید بکنین تا یک خانم موفق باشین؟
خواهش میکنم. طبیعی است که جامعه افغانستان بر همه ما و شما معلوم است، جامعه سنتی که ما به خصوص در بلخ داشتیم برای همه معلوم بود. ما برای اولین بار بسیار سخت بود که برای خانواده بگویم که من کار رسانه‌ای میکنم و علاقه‌مند این کار هستم. و بعد از این که برای خانواده گفتم این موضوع را، من تا سالهای زیادی حتی به همسایه های ما نمیگفتیم که من در یک رسانه کار میکنم، یا مادرم نمیتونست بگویه برای همسایه های ما که دخترم در یک رادیو کار میکنه. این گپ بزرگ بود در اون زمان در بلخ. به می خاطر این در واقع این نام ما که نام مستعارم است، نام خودم هدیه است در واقع، ولی این تخلص که تخلص خانوادگی من نیست، از اون زمان بر من مانده شد تا ای که هیچ کس نفهمه که من همو هدیه هستم که در این خانواده بزرگ شدیم و کلان شدیم، در حالی که من دیگه تخلص پدر من نگرفته بودم. بعدها سخت‌تر کاری بود که من روی صحنه کار کنم در رسانه مثل طلوع. خیلی سخت بود برای جغرافی های مثل افغانستان که ما روی صحنه کار کنیم و همزمان توقعی داشته باشیم که مردم ما یک زن را بپذیره که صبح در برنامه بوده و بعد از ظهر با اونا زندگی روزمره خود را در شهر و بازار کابل سپری میکنه و میره خرید میره یا هر جای دیگری. این برای من از یک طرف سخت‌تر تمام شده بود و از طرف دیگر میخواستم این کار به نحوی مبارزه بود که میخواستم آنقدر عادی شد برای مردم ما که یک زن زندگی روزمریش میتونه می باشه که هم زمان کاری را داشته باشه به خاطر اجرای زندگیش و به خاطر پیشبرد زندگیش که درآمد هم داشته باشه از اون کار، و هم زمان میتونه اون کار یک کار رسانه‌ای هم باشه که مردم به نحوی او را بشناسن. و طبیعی است که دیدگاه متفاوت مردم داشتن، من با دیدگاه متفاوت مردم روبرو بودم، هم این دیدگاه ها به نحوی سرکوب کننده بود برای من و هم محدود کننده بود در واقع، و هم این دیدگاه ها گاهی خوشبینانه هم بود. نمیتونم اینطور هم بگویم که این دیدگاه فقط یگانه بوده، گاهی با دیدگاه خوشبینانه از طرف مردم مواجه میشدم که بسیار برای من خوشایند بود.
چی ها سبب شد و چی انگیزه وجود داشت که بعضی دیدگاه های منفی و یا نظر منفی در رابطه با کار و زندگی شما را مایوس نسازه و شما باز هم امو هدفی که دارین از پای ازو شوه؟
طوری که گفتم، مبارزه راه را به نوعی برای دیگران هم باز کردن بود. من اهداف خود را داشتم و هیچگاه نمیتونستم از شعر بگذارم، نمیتونستم کار رسانه ای و منطوری که گفتم کار بود برای من که هم بتانم روزگار خود را سپری کنم و هم فکر میکردم که این کار کاری است که به نحوه مبارزه من با عنوان یک زن افغانستانی نشان میده.
درباره شعر و نویسندگی گفتین، شما بغیر از شعر نوشته های دیگه هم دارین؟
من فقط در قالبای غزل و سپید نوشتم. بیشتر کارهای من البته غزل است، غزل سراستم، ولی گاهگاهی سپید هم نوشتم.
شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را از سلسله مهمان آزادی با خانم هدیه ارمغان، شاعر، نویسنده و ژورنالیست افغان میشنوید.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96
رادیو آزادی 24 ساعت.
از غزلیاتی که در اواخر گفتین، از این کدام تاش در فکرتان هست؟ یک چند فردشه میتونیم برای شنونده ما بگوین که نمونه ای از اشعار شما را داشته باشن در ذهن خود؟
حتما. فرار می کنین بار از جنین خودت، فضولی است در اعماق تهنشین خودت. اگر چه در تن تو چون لباس چسبیده، اگر چه می کشی از سر از آسبین خودت. به کوچه می بریش زیر چادری هر روز، تو یک اسیر رها بین چین و چین خودت. تن تو گورستان زنان، تو با هر یک کنار آمده ای و صدافرین خودت. چهار متر اتاق و یک آسمان کلکین، که نیست از این بیش در زمین خودت. این غزل در واقع کار به نحو اعتراضی، چون فعلا برای زنای افغانستان سرزمینشان فقط عمود چهار دیواری خانه و هیچ جای دیگر برای رفتن ندارن. چون طالبان اتا پارکای تفریحی را برای زنان بستن، مکاتب، دانشگاه ها، عرق کار، عرق گشت و گذار، همه چیز را زنان گرفتن و جز امون چهار دیواری و چهار متر اتاق و یک آسمان کلکین، بیشتر هیچ چیزه سرزمین زنهای افغانستان به تشکیل نمیده.
اگر بریم پس دوباره به زندگی کم گذشته شما، چون سن شما قدر زیاد نیست، که باز درس تا کجا ادامه دادین؟
من دانشگاه که تمام کردم، یک مدت با کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان کار کردم، چون رشته من رشته حقوق بود و کابل زندگی کردم بعد از شروع زندگی مشترک. به این دلیل من چندین سال با بخش زنای کمیسیون مستقل حقوق بشر در کابل و منطقه در مزار کار کردم.
در کدام مرحله از زندگی بودین که حالات در افغانستان تغییر کرد و شما مجبور شدین که کشور ترک بگوین؟
من اوز هم با کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان کار میکردم. ما تحقیقاتی داشتیم که یکی از تاثیرگذارترین کارهای ما بر زندگی خود ما فکر میکنم که تحقیقاتی بود که ما با کمیسیون مستقل حقوق بشر انجام دادم و این تحقیقات در واقع مرا وادار کرد که برم در گوشه ها و کناره های افغانستان و ببینم که زنا، به خصوص وضعیت صلح و امنیت و اینا هم بود در افغانستان، که زنا خواستهایشان چی میتونه باشه اگر قرار باشه که صلح با طالبان صورت بگیره. من خوب بیادم است که در ولایات مثل سمنگان و ترپل که من کار میکردم، خواستم این تحقیقات را رو در رو با زنا انجام بدم، فقط کار نباشه تلفنی. میخواستم به نحوه احساس و صحبت کردن زنا را نسبت به سرنوشت خودشان بدانم. و در هر قریه از افغانستان که میرفتم و میخواستم بپرسم از زنا که در واقع خواسته های شما چی است، هر یک از زنایی که سنشان حتی بیشتر است و هیچ گاه مکتب نرفتن، فقط امیدشان این بود که دخترانشان مکتب بخوانن، نواسه هایشان مکتب برن، درس بخوانن و این دروازه ها، یعنی دروازه های مکاتب بر روی زنها و دخترها بسته نشه.
ما میخواستم درباره وقت که مهاجرت کردین از افغانستان، تحت چی شرایط افغانستان ترک کردین؟ آیا در روزای اول تحول بود و یا ای که بعدن و یا پیش از او؟
ما در روزای اول سقوط افغانستان به دست طالبان افغانستان ترک کردم. در کابل بودم، در فرودگاه کابل، در مو آوارگی که بسیار از ماهایی که در فرودگاه کابل بودیم اون وضعیت را از نزدیک ما و فرزندای دیدیم و هنوز هم ما با مکتب فرزندایم صحبت میکنم در این مورد، چون طفلای ما هنوز هم از او جریان ترس دارن، از او هجوم بردن مردم به فرودگاه کابل. کابوس است که هنوز بعد از 3 سال بر ما و طفلایم تمام نشده و بعد از مدت ما تحت روانشناس و صحبت های روان درمان و اینا بودیم و بسیار سختی افغانستان را ترک کردم و این خاطر بر من بسیار سخت بود که در زیر سلطه طالبانی زندگی بکنم.
در اون زمانی که محادثه انفجار شد و بسیار مردم کشته شدند در میدان هوایی کابل، در اون زمان در اون منطقه نبودین؟
من فقط یک شبانه روز قبل از این حادثه کابل را ترک کرده بودم.
و وقتی که به طرف خارج آمدین، راه و رسیدن تا به جایی که فعلا هستین، فعلا در کجا زندگی میکنین اگر اجازه باشه سوال کنم؟
اما برلین زندگی میکنم، در آلمان. ما آمدم آلمان در ازی که بر شما گفتم مرا با رادیو صدای آزادی یا ISF کار میکردم. قبلا اینا با ما همانگی کرده بودن در ازی که بسیار از کارمندایشان را کشیدن بیرون از افغانستان و روزای اول سقوط هم برای من نوشته بودن که ما در تلاش هستیم که کارمندا را بکشیم، به این دلیل خودتان میتونید از فرودگاه کابل بیایید و از طرف دیگر کمیسیون حقوق بشر دفتری که من عملا هم باشون کار میکردم، اونا هم خیلی در این قسمت مرا همکاری کردن. جریان صحبت کردن روی این موضوع بسیار سخت است برای من، ولی وضعیت همین طور بود که بالاخره ما کابل را با و افغانستان با آن همه رویایی که برش داشتیم.
هنوز هم رویای برگشت دارین و خیر که برین افغانستان و در اونجا باز هم مثل گذشته مستر خدمت شوین؟
ما برنامه دارم برای بودن بر افغانستان، برای زنای افغانستان. حداقل اگر کابل دوباره آزاد شود طبیعی است که من برمیگردم و اونجا کار میکنم، اونجا زندگی خود کردم و خانواده من از افغانستان هستن. مادر من افغانستان است. کی نمیخواد که کنار مادر خود زندگی کنه؟
در برلین شما گفتین که در اینجا هم بعض نوشته هایی دارین، از آثارتان بگوین.
من اینجا که آمدم در مورد زنای افغانستان و در واقع ختم حقوق زنای افغانستان در این 3 سال گذشته نوشتم که به زبان آلمانی و فارسی در یک مجموعه مشترک چاپ شده و همین طور فقط نوشتن شعر بود برای من. دیوان دسترسی که من داشتم شعر است و دارم هنوزم شعر است و فقط روایت این روزگار را من میتونم با شعر بنویسم، چی حالا به هر طریقی که شده، چی غزل باشه چی سپید، من مینویسم و این نوشته‌ها به زبان‌های فرانسوی، سویدنی، آلمانی در این 3 سال چاپ شده و من برنامه‌های زیاد رو رفتم که گویا نمیدانم حرفی داشته باشیم در مورد زنای افغانستان یا در مورد حالتی که بر ما گذشته در واقع صحبت داشته باشیم با جهان، چی حالا این اتفاق از داری چی شعر صورت میگیره.
صحبتی بود با خانم هدیه ارمغان، شاعر، نویسنده، ژورنالیست و فعال حقوق بشر، مخصوصاً حقوق زنان در افغانستان.
زمانی که من میبینم بیادر میره پنسون اما خودی ما نمیتانیم، واقعا جگرخون میشم.
فامیل من در سندی اونجا زندگی میکنه و خودم در کابل هستم. منتظر این که یک روز در دانشگاه اینا باز شد و من دوباره بتونم ادامه یه رشته خدا بخوانم.
درد مشترک صدها هزار دختر محروم از آموزش در افغانستان.
امید زندگی یک انسان کاملا تمامش وابسته به درس تحصیلش است.
در پادکاست دیدگاه زن آن سوی دروازه، دوشنبه ها 7:30 صبح و چهارشنبه ها 11:30 پیش از چاشت از رادیو آزادی.